یه گلی که رحمان جعفری زده دقیقه 41 از خیبر خرم‌آباد پیش است. اولین تجربه سرمربیگری آقای مارکو اورلیو هست در مقام سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد. میدونی که آقای مارکو اورلیو سالهای سال دستیار بود تو تیم‌های مختلف از جمله توی کشورهای آسیای خلیج فارس خیلی کار کرده توی تیم‌های عربی. منتها برای اولین باره که این مربی 59 ساله اومده و سرمربی شده توی باشگاه و حالا باید ببینیم که این موقعیت خوبی که مدیران باشگاه خیبر در اختیارش گذاشتن رو میتونه ازش استفاده کنه یا خیر، که حالا باید ببینیم که به حال چون خیلی در واقع امیدوار بودن مدیران باشگاه خیبر که یه در واقع مربی دیگه مثل باشگاه پرسپولیس به وجود بیاد. دستیار یحیی اومد و خدمتون عرض کردم که سرمربی شد، نتیجه خوب گرفت، کار رو در آورد. به قول معروف دوباره میخوام ببینم آقای اورلیو هم میتونه همچین کاری بکنه، یه مربی سرمربی موفق بشه در فوتبال ایران. اینو خیر، حالا فعلا که نیمه اول یکیش به آلومینیوم باخته. اما یه بخشی رو ما داریم از این هفته تقدیمتون میکنیم. اولا نکته رو بگم خدمتتون که ما این بخشی رو که داریم اضافه میکنیم داریم پیشواز میریم به قول معروف، برای اینکه ان شاءالله از یکی دو هفته آینده برنامه‌مون توی 90 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. یک ساعت و نیم میشیم حالا به امید خدا، و به طبیعتاً چند تا آیتم و بخش جدیدی رو ما به برنامه 442 اضافه خواهیم کرد. یکی از اون بخشامون یه نوستالژی فوتبالیمون هست. استاد ابراهیم افشار از نویسندگان قدیمی فوتبالی ایران هستن که فکر میکنم نزدیک 60 ساله ایشون توی فوتبال دارن قلم میزنن. یه آرشیو بسیار بی‌نظیری دارن ایشون، چه آرشیو ذهنی و چه آرشیو مکتوب از وقایع ورزش ایران، خاصه در مورد بحث فوتبال، که سعی میکنیم ما از این گنجینه‌ای که در اختیار جناب افشار عزیز هست استفاده بکنیم هر هفته و یه سری یه ورق بزنیم تاریخ فوتبالیمون، ببینیم کی به کی بوده و چه اتفاقات جالبی افتاده که چیزایی که تا به حال شما در جریانش احیانا نبودید، به گوشتون نخورده این موضوعات و به قولی مسائل بکر فوتبالیمون هست. این بخش رو با هم دیگه بشنویم، بعد ان شاءالله خدمتتون هستیم. همچنان 442 رو تقدیمتون می‌کنیم.
Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب.
عرضم به حضور شما، یه نکته هم سوال کردیم ازتون که تا بخشمون آماده بشه، که بهترین تصمیم در حال حاضر برای تیم استقلال چه هست؟ الان بهترین شرایط و بهترین تصمیمی که میتونه برای تیم استقلال گرفته بشه به نظر شما چیه؟ 3-4-0-8-1 لطفاً پیامکاتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید که از نقطه نظر تا شما با خبر بشیم. یه بخشی رو حتماً به خوندن پیامکات شما قطعا اختصاص خواهیم داد، چون خیلی پیامک برامون اومده.
به نام خدا، من اسمم ابراهیم افشار، روزنامه‌نگارم. میخوام یک خاطره یک از دربی‌های قدیم تهران رو براتون روایت کنم. دیدار حساس تاج و شاهین در فینال باشگاه تهران سال 1337، بازی اولشون 5 اردیبهشت 1-1 تموم شد، چون اون زمان ها پنالتی هنوز شاید ابدا نشده بود. فینال تکراری دو تیم باز هم مقابل چشمای تماشاگرای امجدیه برگزار شد که با نتیجه 3-2 به سود تاج به پیش میرفت. اواخر بازی بود که داور به خاطر تاریکی هوا، در حالی که هنوز ظلمت و تاریکی بر امجدی سایه نفکنده بود، نظر به قطع مسابقه داد و بازی نیمه تموم موند. تاجی ها که خودشون رو قهرمان بلا منازع جام میدونستن و کاپ طلایی از دستشون سر خورده بود، به شدت به این تصمیم اعتراض کردن. تاجی ها به حدی ناراحت بودن که بازیکن معروفشون آقای ایرج حاتم با چند تای دیگه از هم بازیاش چشم چشم میکنن و کاپو از روی میز جوایز میدوزدن و به خارج از استادیوم منتقل میکنن و فرار میکنن. تماشاگرها که این قضیه رو میبینن به شدت اوضاع متشنج میشه. فدراسیون فوتبال ایران که تا حالا با همچین ماجرایی مواجه نشده بود، تصمیم میگیره از فیفا استعلام کنه که چاره نیمه تمام موندن این بازی چیه و فیفا میگه که بازی باید تکرار بشه. 7 ماه بعد در 16 آبان 1337 این بازی در امجدیه تکرار میشه و این بار دیگه شاهین با نتیجه 2-0 بازی رو میبره و کاپ قهرمانی رو در میان حراست سخت بادیگارداش که چشم اغیار به اون نیفته به باشگاه خودش منتقل میکنه. گلای شاهین و دکتر برومند و از شاهین و حاج رضا گلی بازیکن تاج چه گل به خودی زده به ثمر رسوندن. سرقت کاپ شاید تنها باریه که در تاریخ فوتبال ایران اتفاق افتاده و برای همیشه در خاطره اون نسل میمونه، خاطره‌ای که تاجیا از اون به عنوان عملیات جگردارانه جیمز باندی یاد میکنن و به خود میبالن. ولی ایرج حاتم که کاپو به اصطلاح قاپیده بود تا به خونش ببره، بعدها روایت میکنه که وقتی به حکم فدراسیون خواستم کاپو پس بدم، انگار که جهیزیه مادرمو از خونه پدری به خیابون ریختم.
خب عرض کنم که آقا من یه چیزی بگم خدمتتون، خواهش میکنم دوستانی که پیام میدن به ما، این چندمین باره که من میبینم، قسم ندید ما رو، پیام باور کنید اگه چیزی باشه بخونیم میکنیم، چرا انقدر قسم هایی میدید ما رو به این قسم به اون قسم بگید، واقعا چیزی باشه که بگیم میگیم، اگه تعارف نداریم که. یه تعدادی ابقای آقای نکونام رو در واقع خواستن که با این شرایط میتونه استقبال شرایط بهتری داشته. آقای داوود سفری مثلا همچین پیامی دادن، آقای امیرعلی مهمان نواز هوادار استقلال گفتن مربی با کیفیت خارجی بیارین. خدمتون عرض شود که 915-53-03 اسمشم نگفتن، اخراج نکونام سرمربی معتبر خارجی. آقای محمد یعقوبی از بیرجند، بهترین تصمیمی که نکونام بره، خسته شدیم. خدمتون عرض شود که رکورد 4 تا باخت پشت سر هم برای پرسپولیس، گفتن که خیلی هم آقای قرمزا مثلا چیز نکنه این نقبا. آقای امیر حاتمی خدمتون عرض شود، بازم گفتم مدیر عامل کاربلد و این مربی تراز اول خارجی و کارنامه دار، میتونه الان شرط استقبال رو بهتر بکنه. حضور شما عرض کنم که آقای ایمان عزیز از نیشابور هم گفتن الان جوان نکونام باید با هیئت مدیره و هوادار بجنگه، داخل زمین هم بجنگه و با اعصاب فولادین میخواد مساف و الفان بره، اینجوری نیمی از توانش رو از دست خواهد داد. چند سال گذشته فکری منصوری ها مجیدی و نکونام همین گفتن وزیر پرسپولیسی، الان که دیگه این اتفاق نیفتاده پس چرا الان نتیجه نمیگیره؟ اینم نظر دوستان بود که اسمشون هم نگفتند. خدمتتون عرض شود که آقای یعقوبی رو هم که گفتیم خدمت دوستان عزیزمون، آقای نکونام، فرشید سمیعی و آقای شهریاری گفتن هر سه نفر با هم دیگه باید تعویض بشن و استقلال به این شکل بتونه که نفسی بکشه. نظر دوستمون هست. لطفا اسمتون هم بنویسید که از کجا و کدوم شهر پیامتون رو برامون میفرستید که بدونیم از کدوم عزیزانمون پیام دریافت میکنیم. به هر حال فقط و فقط اخراج نکونام، آقای جواد از شهر بابک این پیام رو برامون فرستادن، 4 تا دفاع خریدن و روزبه چشمی رو میذارن دفاع آخر به خاطر اینکه میگن مهاجم بد میگن نداریم و نمیازیم داستان ها بر ترتیب. حالا این یه بخشی بود، خیلی زیاده پیاماتون، حالا یه فرصت شد شما توی ادامه اگر فرصتی داشته باشیم حتما یه بخش دیگه از پیاماتون رو خواهیم خوند. ما از حالا الان تو رو به عنوان یه مخاطب اگه بخوایم فرض کنیم، خودت فکر می‌کنی که در حال حاضر تو این شرایط فعلیمون الان بهترین تصمیم برای استقلال چی میتونه باشه؟
ببینید آقای بهزاد، استقلال بهترین تصمیم برایش اون تصمیمیه که به آرامش در واقع منتهی بکنه تیم رو و منجر به برقراری آرامش در تیم استقلال بشه. الان استقلال چند وقت پیش اگه یادتون باشه یه جلسه گذاشتن، آقای شهریاری رفتن پیش آقای نکونام عکس گرفتن، آقای سمیعی حمایت کردن قبل از این موضوع در واقع اختلافا پیش بیاد. اون موقع هنوز بحث آقای پتوف بود که میگفتن دارن میارن جای نکونام، اما در نهایت یه صلحی برقرار شد.
خوب شد که نیومد. خوب شد با... که اصلا من یه تصویری ما رو ازش دیدم
تو رختکن.
تو رختکن لباساشو در آورده بودن هوا داره تیم حریف. اصلا چه خیلی
گزینه عجیب غریبی بود و
در اونم میآورن سرمربی استقلال.
یه سور زده بود با آقای ساپینتو. و بنده خدا حالا موندگار شد. بعد این تغییر قدرت انجام شد، این تغییر توازن در واقع تیمی و آقای سمیعی رفت در جناح مخالف قرار گرفت، الان آقای شهریاری کنار آقای نکونامه و در نهایت این ترکیب به قول معروف ترکیب برنده نیست. واقعیت رک بگیم حضور جواد نکونام، حضور فرشید سمیعی و حضور آقای شهریاری در سزل این مثلث در نهایت نتیجه شده یک استقلال بی ثبات، یک استقلال بی وحدت ببینیم، وحدت تیمی خیلی مهمه. اون سمت مقابلشون کیه؟ پرسپولیس. آقای گاریدو، آقای درویش و باشگاه و مالکان کاملا در یک سمت و یک سو هستن و وحدت تیمی در پرسپولیس کاملا قشنگ مشخصه. این تیم به وحدت رسیده، همه دارن از آقای گاریدو حمایت میکنن، با اینکه شروع استقلال بهتر از شروع پرسپولیس بود در لیگ برتر، اما موندن حمایت کردن از آقای گاریدو و در نهایت کار به جای رسید که اومدن به شهرآورد رسیدن. پرسپولیسیا با دست بالاتر شهرآورد شروع کردن. الانم جواد نکونام اگر میخواد بمونه خب بعد آرامش برسه. این آرامش چجوری برقرار میشه؟ یا بعد آقای سمیعی کنار گذاشته بشه از باشگاه استقلال اگر جواد اگر آقای نکونام میخواد بمونه، چون مشکل دارن دیگه، مشخصه اینا، واقعا نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم. اگرم نه، میخوان از جواد نکونام گذر کنن بعد از بازی اسد، فارغ از هر نتیجه‌ای بگن آقا خیلی ممنون.
چقدر احتمال میدی این اتفاق بیفته؟
احتمال پایینی میدم به یک دلیل. جواد نکونام میگه من استعفا دادم، قبوله، ولی یک بازی رسانه‌ای بیشتر من نمیبینم این استعفا رو. اگر جواد نکونام قصد استعفا داره، نامه استعفاشو حتما تقدیم باشگاه بکنه، نه اینکه در فضای مجازی منتشر کنه. و هیئت مدیره استقلال هم همین موضوع رو گفتن که آقا اگه جواد نکونام استعفا داده حتما باید تحویل باشگاه بده.
با دست پس دادن، با پیش کشیدنه.
دقیقاً. و آقای باقشاری هم اشاره کردن اگر جواد نکونام استعفا داده چرا ساعت 4 سر تمرین باشگاه استقلال بود؟ نمیرفت میموند خونش از تعطیلاتش لذت میبرد.
گفت آیه شهریاری رفته دنبالش آورده. نه آیه فونی زاده گفت اینو.
اصلا هیچ کدوم این ماجرا نیست. زنگ زدن گفتن اگر تا ساعت 4 سر تمرین تیم بودی نبودی ازت گذر میکنه. آقای نکونام رفته سر تمرین تیمش. آره. و این مشخصه.
البته من دیدم توی یکی از بخشای خبری هم توی اخبار فکر می‌کنم ساعت 2 بود، فکر می‌کنم اگه درست گفته باشم، اعلام کردن گفتن باشگاه استقلال رسما به آینه کنام گفته اگه ساعت 4 تکلیف مشخص شه، اگر میخواد نیاد اون نامه‌ای که گفتی رو باید به باشگاه استقلال بده، نه به رسانه‌ها.
دقیقاً. و حتی نکته اینه که نامه رو به چند رسانه خاص که حالا روابط نزدیکی هم با آقای نکونام دارن این نامه رو تقدیم کردن و حتی در فضای مجازی اون صفحه رسمی خودشون هم حداقل مربی این کارو میکنن. یحیی گل محمدی ما دیدیم که آقا چند بار حداقل در قالب یه پستی استوری ایشون، ولی هیچ واکنشی در صفحه خودش هم نشون نداد. خب اگر استفاده داری حداقل اونجا مینوشتی، نه اینکه به یک رسانه بگیم. الان صحت این نامه خودش زیر سواله و من میگم بیشتر یک بازی رسانه‌ای بود.
شاید اصلا یه هوادار نوشته گذاشته، از کجا معلومه؟
اصلا یه بازی رسانه‌ای کاملا
فرضاً میتونه از زیرش در بره، چون میگه آقا من اگه داشتم این کارو می‌خواستم بکنم تو صفحه خودم به قول تو می‌ذاشتم دیگه.
دقیقاً. فردا میتونه شکایت کنه باشگاه استقلال، بگه من که برکنارم کردید، استعفا ندادم.
دقیقاً.
سند و مدرکی نداره باشگاه استقلال برای اثبات این حرف.
آره. شاید به خاطر همون التیماتوم ساعت 4 بعد از ظهرش دادن.
کاملا مشخصه و میگم جواد نکونام تصمیماتی الان وضعیتی که براش به وجود اومده در استقلال کاملا مقصر، اگه بخواد انتخاب کنه، نه مدیر عامل نه مالک، مقصر شخص جواد نکونامه. چون قبل از شروع فصل میدونست که این داستان ها این فصل پیش خواهد اومد و هوادارا 50-50 شده بودن که جواد بره یا بمونه. گفتن آقا اگر دستیار خارجی خوب به کادرت اضافه کنی، اگر حواشیت رو کمتر کنی، اگر از مصاحبه هات کمتر کنی و از همه مهمتر اطرافیان جواد نکونام به هر اسمی، راننده سرمربی، مشاور رسانه یا هر اسم دیگه، کاملا دارن خط غلط به این سرمربی میدن و در نهایت وضعیتش به اینجا رسیدی که جواد نکونام واقعا یک قدم تا سقوط فاصله داره و میدونه که اگر از استقلال کنار گذاشته بشه دیگه شانس برگشت به استقلال رو نداره.
با این شرایط
و هوادارا اصلا خاطر خوشی از جواد ندارن. یعنی جواد نکونام 3 تا دربی برگزار کرده، یک دونه برد در شهرآورد نداره. قهرمانی رو دو دستی تقدیم رقیب سنتی کرد فصل گذشته و با استقلال تا الان، حالا فصل پیش میگفتن بازیکنای خوبی در اختیار ندارم، این فصل استقلال یکی از گرونترین تیمای لیگ برتره،
شاید هم گرونترین
و حالا ما نمیایم لفظ ترین رو بذاریم روش، ولی میگیم جزء گروناست دیگه، در نهایت مشخصه. اما گال کاکوتا بازیکن از چلسی خریداری شده، اومده داره پشت دروازه گرم میکنه و خیلی بازیکنای دیگه‌ای رو بازی میدن که شاید اصلا.
و نکته آخری هم بذار ازت بپرسم بعد بریم اون طرف، تیمی که میخواد بره برای لیگ نخبگان با این شرایط روحی روانی، فکر میکنی که واقعا چقدر میتونه اونجا امیدوار به این باشه که بخواد نتیجه بگیره؟ خلاش بگم 70% توان این تیم اصلا به لحاظ روحی روانی از بین رفته.
البته این موضوع شمشیر دولبه است تو فوتبال ایران، همیشه این تیمایی
که شرط
یه موقع جواب میده، انگیزه ایجاد میشه و حالا میشه امیدوار بود به این موضوع که از سعد قطر هم با اینکه بازی خشه 4-2 برد اما یه مقدار سینوسی عمل کرده در لیگ قطر و آقای فلیک سانچز سرمربی تیم اسد که قبلا هم هدایت تیم ملی بله. قطر رو بر عهده داشت، اونم در وضعیت مشابهی با جواد نکونامه، یعنی یک جنگ به تمام عیار اون بازی استقلال اسد در دوحه، دو طرف میان برای دفاع از صندلی مربیگری و نیمکت مربیگری تیمشون و بعد ببینیم که چه خواهد شد. اما در نهایت میگم شاید استقلال از صدر رو حتی مثل القراف پرگل هم شکست بده، اما دستفرمون موفقیت نیست. این بالاخره یه جای این قطار از ریل خارج میشه با این فرمونی.
و نکته آخرینه که تصور شخصی اینه که بعد از بازی از صدر قطر فارغ از هر نتیجه که بخواد حاصل بشه، فکر میکنم فردی که خروج میکنه از باشگاه استقلال جواد نکونام نیست.
من فکر کنم فرشید سمیه.
دقیقاً من تصورم برای جدا شدن فرشید سمیعی هست، مشروط بر این که تا اون موقع اون تغییراتی که قرار هسته حالا احیانا انجام بشه در سطح بالای اون هولدینگ انجام نشده باشه، و چون آخرین کورسوی امید آقای سمیعی میتونه این باشه که اون تغییرات انجام بشه، اون دوستان آقای شهریاری و آقای علی اسکری تشریف ببرن مثلا، ایشون بمونه. تنها نکته امیدوار کننده برای آقای سمیعی میتونه فقط همین مورد باشه. در غیر این صورت چیزی که داریم میبینیم فکر میکنم احتمال جدایی آقای سمیعی بسیار بسیار زیاد خواهد بود. 46 دقیقه ساعت 19 هفت بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم.
Out of context football. خارج از چارچوب. مقام اول خارج از چارچوب هفته تعلق میگیره به پرونده علیرضا بیرانوند که از ساخت اتوبان تهران چالوس، متروی ولیعصر و تمام پروژه‌های عمرانی دولت‌های کارنکن کشور در 3 دهه اخیر هم طولانی‌تر شده و رکورد اعلام نشدن رو زده.
گفتن آقا رأیش رو انگار هفته آینده مثل که اعلام شد، این داستان اعلام و ابلاغ و نمی‌دونم. بعد داره توی اتوماسیون بر انگار توسط دبیرکل امضا بشه، آیه مومنی ابلاغ بشه به دو تا باشگاه. فرأیش هفته میاد که رکورد در واقع طول ترین بررسی برای رأیش تموم شده و صادر میشه هفته آینده.
در خارج از چارچوب بودن داستان این پرونده همین بس که سر راه بین اتوماسیون اداری گیر کرده. این یعنی میشه احتمال داد یا دستگاه فتوکپی جوهرش تموم شده، یا دستگاه فتوکپی خراب شده، یا دستگاه فتوکپی تو برق بوده، یا یکی پاش روی چیزی بوده که اتوماسیون اداری رو متوقف کرده. اصلا کسی میدونه اتوماسیون اداری در ایران دقیقاً به کدوم مرحله میگن؟ آها، یه برگه سر راهش از نقطه A به نقطه B باید مسافتی رو طی کنه که با توجه به شتاب و نیروی اصطکاک و میزان سرعت کارمندان بخش مربوطه یک عدد متغیری رو به ما میده که اون عدد همش شیرینی و هیجان فوتباله. یعنی اگه این پرونده زودتر رأیش اعلام میشد که پس از شروع فصل تا الان با کدوم سوژه فوتبال ایران سرگرم میشدیم؟ در نتیجه خارج از چارچوب از اتوماسیون اداری متشکریم. مقام دوم خارج از چارچوب هفته تعلق میگیره به گولسیانی که گفته زمین شبیه بیمارستان بود و دکتر استقلال بیشتر از بازیکنانش دوید. داخل چارچوب نشون میده گولسیانی تعلیم دهنده های خوبی داشته و نه تنها با فرهنگ ایرانی و کری خوندن به خوبی اخت شده، بلکه تحلیلش از تاکتیکای جواد نکونام و سبک فوتبال تیم استقلال هم عالیه. همینقدر سردرگم، همینقدر خارج از چارچوب. Out of context football. فوتبال خارج از چارچوب.
خب خدمتتون عرض کنم بعضی پیام‌ها قابل خوندن نیست واقعا. بعضی دوستانمون معلومه که کاملا از شکل کلامیشون که خیلی عصبی ان از شرط حال حاضر، واقعا حقم دارن دیگه. من امروز دوباره شنیدم مرز یکی دیگه از هوادارهای باشگاه استقلال هم مرحوم شد، بنده خدا. یعنی بعد از اون هوادار باشگاه ملوان بعد دربی هوادار استقلال هم ایست قلبی کرده، دنیا رفته.
یه تقدیر و تشکر هم کنیم از باشگاه پرسپولیس به خاطر اینکه یه کار رسانه‌ای خیلی بزرگ انجام دادن، تسلیت گفتن به باشگاه استقلال و هوادارشون در گذشته. این هوادار تیم استقلال رو در رسانه رسمی باشگاه به عنوان یک رقیب اومدن احترام گذاشتن و فارغ از الان بحث کری خونی رسانه‌ای که داشتن، این کارا هم با
تو ورزشگاه بوده این بنده خدا، یا
این داشتن بازی رو می‌دیدن بعد از پنالتی و اینا شوکی که بهشون وارد شده بنده خدا جونشون رو دست دادن. و واقعا میگم استقلال و پرسپولیس تیمایی هستن که با روح و روان یه ارتباط مستقیم دارن و در نهایت هم میگم منجر به اتفاقات تلخی میشه که این فوتبال واقعا
خایفی که بنده خدا مال ملوان بود اصلا. و یه تصویری هم هفته بعدش از همسر و دو تا فرزندانشون تو ورزشگاه سن سیروس منتشر شد که اونم خیلی تصویر ناراحت کننده بود که گفتن بابا ما از چشمای تو داریم بازی رو نگاه میکنیم و یه ذره ناراحت کننده بود دیگه. به هر حال واقعا این چیزها رو آدم میبینه یاد که همین متأثر میشه دیگه. واقعا این نکاتیه که خیلی نشون میده هواداران این تیم ها چقدر عاشقانه تیم هاشون رو دوست دارن. اما هر وقت من اسم بهنام سراج رو میشنوم ناخودآگاه میرم یاد زمان بازیگری این بازیکن میفتم. بهنام سراج زمان فوتبال بازی کردنش واقعا در حقش اشراف بسیار بزرگی شد. توی باشگاه پرسپولیس به یه نوعی، تو تیم ملیمون به یه نوع دیگه، واقعا به لحاظ کیفیت فوتبالی بهنام سراج خیلی بازیکن با کیفیتی بود، ولی یه سری چیزا دست به دست هم داد، این نظر شخصی ما، دست به دست هم داد تا واقعا به حق خودش توی فوتبال در دوران بازی گریش نرسه. حالا چه خبر خوشحال کننده، من دیروز شنیدم که بهنام سراج الان توی حوزه فوتبال البته مربیگری میکرد، توی نفت آبادان حضور داشت دیگه، انشالله به امید خدا کار سرمربیگری رو داره پیگیری میکنه که این اتفاق بسیار خوبی هستش. یه مجموعه ای رو در واقع راه اندازی کردن، تیم سابق آقای مهدوی کیا، تیم آکادمی کیا واگذار شد و آقای بهنام قرار هستش که انشالله هدایت این تیم رو بر عهده داشته باشه. آقای بهنام خان سراج عزیز سلام، شب بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما دوست عزیز.
قربونت برم.
شنوندگان عزیز، جا داری تشکر کنم که در حال یادی از من کردین.
اختیار داری.
دوست داشتین تعریف کردین.
من خواهش میکنم.
من قابل همه تعریف نیستم.
اختیار داری.
حالا بتونم که تهران یه کمکی به جوانای نسل جدید.
آره حالا نه حالا الان ازت میپرسم چی شد اصلا اومدی تهران یه دفعه کار دست گرفتی؟ آقای مهندس سرباخت سلام بر شما، وقت خیر.
سلام از ادب دارم خدمت شما.
احوال شما چطوره؟
از جان مردم خود کشورمون.
زنده باشید.
خسته نباشید، میام خدمت شما و آقا بهنام
گرمه شما. آقای سرباخت ما شنیدیم که آکادمی کیا رو در ویل گرفتی. شما اول همه تصورش این بود که میخواین تو کار فقط ردهای پایه فعالیت بکنید، اما بعدا دیدیم که ردی بزرگسالان هم دارید فعالیت میکنید. داستان چیه؟ ان شاءالله هدف گذاریاتون رو چه شکلی انجام دادید؟ برنامه‌تون به چه صورتی از پایه دارید ندارید؟ چه جوریه داستان؟
بله بله، البته ما این تیم بزرگسالان بود که خریدیم از ردهای کیا خدمت، ولی تیم‌های پایه رو راه‌اندازی داریم می‌کنیم. با وجود آقای سراج خدمتتون عرض کنم که بله برنامه این هست کل پایه رو داشته باشیم.
توی منطقه سمت ورزشگاه باران هستی
زمین بازی
منطقه یافتوال تهران، اتفاقا یکی از مناطقی که خیلی پتانسیل بالایی هم داره سرباخته، یعنی اگر تو پایه ها خیلی اونجا نگاهتون دقیق جدی باشه خیلی واقعا اونجا استعدادهای زیادی میتونید پیدا کنید.
بله
توکل به خدا. آقا بهنام از آبادان تا تهران چی شد یه دفعه؟ داستان چیه؟ آبادان فرصت موقعیت نبود برای هم کنیم.
فوتبالیات نمیتونیم یه جا باشیم. و من حالا
مربی ها ساکشون همیشه بسته است.
در حال من چون زاده خود آبادان بودم مدت طولانی بود که کار مربیگری رو همونجا انجام میدادم. حالا به نوعی دیگه شرایط دیگه مهیا نبود که اونجا بمونم. به هر حال مدیریت جدید، به هر حال من حقم به اونا میدم که نفرات خودشونو بیارن تو کارو. منم تصمیم گرفتم به همراه خانواده کلن اومدم تهران.
آها کوچ کردیم به طور کلی.
آره دیگه، واسه همیشه اومدم تهران. به هر حال خیلی خوشحالم که با دوستان خوبی آشنا شدم. امیرخان عزیز که یه تشکر ویژه باید بکنم از کسی مثل امیرخان که میاد با هزینه شخصی تیمداری میکنه. جناب شما خودتون میدونید الان یه خانواده برای مخارجش و اینا به مشکل میخوره تو با. حالا حساب کنی یه نفر بیاد از
چندین
میلیارد در سال هزینه بکنه، واقعا از این نفرات باید دیگه تشکر کرد.
اولین تجربه سرمربیگریتونه های سراج نه؟
نه من سال 98 میگم 98 سال به قول معروف 1399 آقای اسکوچیت نیم فصل اول سرمربی تیم صنعت نفت بودن، ایشون رفتن تیم ملی و نیم فصل دوم من کامل سرمربی صنعت نفت بودم توی لیگ برتر. حالا جا داره اینجا من یه کوچولو از خودم هم تعریف کنم. تو اون فصل بهترین نتایج تاریخ باشگاه صنعت نفت توی 20 خورده سال لیگ برتر تو اون سالی که من نیم فصل دوم سرمربی بودم رقم خورده.
پس دیدی آقا به نام میگم یه جورایی آدم به قول معروف دلش میسوزه یه شکلی، حالا توی میگم دوره بازیگری یه شکلی، تو مربیگری یه جوری، این حالا انشاءالله که این موارد دیگه تموم بشه و دوره شکوفایی مربیگری تو ماشاءالله
قطعا این یه خیریت داره که من اومدم تهران و با دوستانی مثل امیر خان آشنا شدم و به هر حال یه تیمی را انداختیم. من سعی میکنم تمام داشته‌هایی که تو این سالات چه دوران بازیگری مربیای بزرگی داشتم، چه دوران مربیگریم کنار مربیای بزرگی بودم و تجربیاتی رو کسب کردم، با جوردر با خلوص نیت مثل همیشه، اول اخلاق بعدن فنی در اختیار جوانای عزیز بذارم.
امید خدا
تیم خوبی رو روانه مسابقات بکنیم و بتونیم مزد زحمات و به قول معروف اون تلاشایی که امیر خان
ان شاء الله
مزدشو بهشون بده
ان شاء الله. آقای سربخت، هدفتون از فوتبال اومدن چی بود اصلا؟ با چه نیتی وارد فوتبال شدین شما؟ یعنی به کجا میخواین اصلا برسید از فوتبال؟ منظورم تهش اینه.
بس بس تو سلامتیه و واقعا هدف اون رشد جوانان با استعداد و پیشرفت روز به روز واسه مقوله صد فرهنگی ورزشی فوتبال کشورمون است. یه تشکر ویژه هم میکنم ایشون منت گذاشتن سر ما به نام سراج گل، خیلی محبت کردن، باعث افتخار در کنار ایشون باشم.
و اینکه مسابقات لیگ های پایین تر ما یک، حالا یک یه جورایی دو، ما یه جورایی سه، ما یه جورایی، خیلی ها میگن بیرون زمین هم باید خیلی آدم قوی عمل بکنه تا بتونه نتیجه بگیره. موافقین با این جمله؟ برنامه ای هم حتما دارید که به حال از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان استفاده بکنید؟
در کنار شما اعصاب رسانه و دوستان گلی آقای سراج عزیز و آقای حاتفی گل، ما بله برنامه زیاد داریم، ان به مرور زمان انجام
بدیم. با امید خدا. از اون تیمایی نیستین که آقای سرباخت امسال بیاین سال دیگه برین؟ چون ما از این تیما زیاد داریم متاسفانه.
ما دیر اومدیم، زود هم میخواییم بریم. یعنی ما
همون دیگه الان مشکل همینه دیگه آقا، ما میخواییم اینجوری لحظه دیگه
خیلی همه چیزه که شالا سال بعد لیگ یک باشیم. حالا من دو به یکش نمیدونم چه چیزی میشه، ولی خب آقا سراج برنامهش اینه که ایشالا به لطف خدا حتی لیگ برتر و چنین چیزی واقعا پلنیه. البته در درجه اول واقعا اینه که ما یه بحث ورزش و سلامتی و که رشد جوان ها دیگه، یعنی واقعا این که صحبتی هست که یه تیمی که متعلق خود مردم در کنار شما همه عزیزان
زنده
باشه.
و مهمترین اولویتتون الان چیه؟ چون این مسئله نکته مهمی الان به حساب میاد در واقع برای شما که تازه وارد این داستان شدین. اولین و مهمترین در جدیترین اولویتی که در نظر دارید چیه؟ رو چه موضوعی میخواید ورود کنید؟ آقای سرباخته،
صد درصد نظم و انضباط خدمتتون هستم و عرض کردم پیشرفت. ما اومدیم واسه برنده شدن، ما اسم تیمم گذاشتیم ستاره پیروز ایرانیان واسه کل مردم ایرانیان. کشور عزیزمون خدمتتون هستم. بحث پیشرفت و برنده شدن دیگه
با امید خدا،
این هدف رو واسه سلامتی جوان همه
با امید خدا. و سوال آخر آقای بنام عزیزم که هدف مربیگریتون احتمالا تیم ملی دیگه ایشالله.
به هر حال خودتون میدونین توی ایران ما مربیای خیلی خوبی داریم. حالا تو رأس همشون که الان به قول معروف در حال حاضر پدر فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی عزیز سرمربی محترم تیم ملی، آرزوی موفقیت داریم براش. و ما مربیای خیلی بزرگی داریم، ما علی دایی بزرگو داریم، یحیی گل محمدی رو داریم خدمت عرض کنم. مربیای میبینی اگه بخوام اس بیارم یه زمان خیلی طولانی میبره.
درسته.
ولی من خودم به هر حال یه طوری به خودم قبولوندم که هر جایی که بتونم کمک کنم به فوتبال، چه از نظر اخلاقی چه از نظر فنی، اونجا برم کار بکنم. یه ده دوستان من هستن، حالا از نظر اسمی و از نظر فوتبالی شاید هم آنچنان چیزی نبودن، ولی اینقدر مدعی شدن که حتما باید لیگ برتر مربیگری کنن، حتما باید لیگ یک مربیگری کنن. ولی مربیگری اینطوری نیست، شما اگه لیگ سه هم مربیگری کنی باز ببینی یه چیزایی یاد میگیری که قبلا نداری.
بسیار عالی.
من فکر میکنم اگر همینطور پله پله تلاش کنیم از اینجا و
انشالله
این تیمو بتونیم به کمک امیر خان بیاییم
دیگه تو
یه شرایط بهتری مهیا کنیم و چند پله پله بیاییم.
قطعا
خودم هم دنبال این هستم که انشالله تو مقاطع بالاتر بتونم بالاتری کنیم و دوست دارم با این تیم برم بالاتر.
با امید خدای بزرگ. خیلی متشکرم آقای سربخت، آقای بهنام خان سراج عزیز، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. ایشالله به امید خدا که اتفاقات خوبی براتون به وجود بیاد. شب و روزگارتون خوش باشه. خیلی متشکرم از پیامایی که برام فرستادین. ایشالله تیم استقلال بتونه همه این مواردش رو پشت سر بذاره و نماینده شایسته برای فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان باشه. متشکرم. تا جمعه شب آینده. یای
ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
سلام علیکم یا غریبان
برقرار، یا غریبان برقرار.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو